الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. با پوزش از تأخیر و امیدواریم که برکات شب قدر برای همه عزیزان حاصل شده باشه و دوستان ما را از دعای خیر خودشون فراموش نکرده باشند و خوب است کمی درباره شب قدر در همین مناسبت امروز قبل از ورود به بحث سوره های امروز که سوره های بعد از احزاب سبع و فاطر و یاسین را داریم که هم به ترتیب سوره های 58 و 43 و 41 به ترتیب نزول هستند. سوره صافات هم که در باز در جزء 23 هم هست 56 همین سوره به ترتیب نزوله و سوره صاد هم 38 همین سوره به ترتیب نزول هست. اینا سوره هاییست که در این جزء بخشی از جزء 22 و همینطور 23 مطرح هستند. اما شب قدر که در امروز به عنوان روز قدر هست و در برکت گفته می شود که کمتر از اهمیت خود شب قدر هم نیست، ولی تأکید بر شب قدر شده، اعمال فراوان برای شب قدر نازل شده، نشان دهنده این است که در زمانها می شود ویژگی هایی پیدا کرد که این ویژگی ها اون زمان را ممتاز و مبارک قرار می دهد و لذا در سوره هایی که در شب قدر می خوانیم یکی از سوره ها می فرماید انا انزلنا فی لیلت مبارکه. خب زمین مبارک، زمان مبارک، شب مبارک و روز مبارک و خدایی که برای خودش عنوان تبارک را مطرح میکنه، جلب توجه میکنه که این برکت پیدا کردن چه عواملی و چه اسبابی را میتونه داشته باشه و چه نتایجی. از لحاظ اهمیت هرچند فرموده لیلة القدر خیر من الف شهر، هزار ماه یعنی هزار سی روز، سی هزار روز، سی هزار روز، سی هزار بیست و چهار ساعت که در حقیقت 60,000 نصف روز، که اگر شب نصف روز باشه پس شب قدر با 60,000 برابری می کند، بلکه برتر از اون خواهد بود. 1/60,000، 1/60,000 از 60,000 از لحاظ کمیت زمانی، ولی از لحاظ ارزش و اهمیت و برکت قابل مقایسه نیست. حالا نکته ای که در اینجا نکته روشی میشه ازش استفاده کرد و برای مدیریت خانواده قابل بهره برداری هست، این است که در چنین شبی که شب تقدیر است، این شب برنامه ریزی میشه گفت، یکی از نکات قابل توجه در شب قدر اضافه بر حالا نزول قرآن در این شب مبارک است و اضافه بر این که برکت این شب با نزول و فرود آمدن ملائکه بر یک قلب بسیار بزرگ و دارای ظرفیت ویژه‌ای که به مدیریت عالم بشریت ارتباط داره و مسئولیت نظارت و سرپرستی و هدایت بشریت را به عهده گرفته، که امام زمان هر عصری است، به قرینه فعل مضارعی که در سوره آمده تنزل الملائکه و الروح فیها به اذن ربهم من کل امر، فراگیر تمام امور احسا شده و تمام این امور در یک جایی متمرکز شده و با یک فرماندهی متناسب و دارای ظرفیت مناسب مطرح میشه. این شب شب تقدیر است. حالا در سه شب بودنش هم فلسفه تکررش که از طرفی شب قدر یک شب است، از طرفی سه شب برای این شب مطرح شده، گفته می شود که در سه مرحله این برنامه ریزی، از برنامه ریزی تا امضا و تأیید سه مرحله مطرح می شه و همچنین گفته می شود که آماده سازی انسان برای بهره برداری بهینه از این شب به این است که در سه نوبت، همونطوری که میت را برای ورود به قبر در سه مرحله به قبر وارد میکنند تا به عالم جدید ورود پیدا کنه، در شب قدری که انسان میخواهد در اونجا تصمیمات اساسی و جدی بگیره، با آماده سازی در دو مرحله قبل از مرحله نهایی آماده می شود. خب پس شب تقدیر و شب برنامه ریزی و تصمیم گیری برای اجرای یک برنامه سالانه و در حقیقت یک درس مهمی شب قدر و احیای شب قدر به ما میدهد که ما را نسبت به گذشته معطوف میدارد، آمرزش گناهان گذشته، تقصیرات، کوتاهی‌ها و ترمیم گذشته و برنامه ریزی برای آینده. اینها نکات بسیار مهمی است که عملاً شیعیان اهل بیت که به احیاء شب قدر تعلیم یافتند و در سبک زندگی ما وارد شده، معلوم میشه که از ما چنین خواسته شده که ما همیشه نظری به گذشته و اصلاح گذشته و نظری به آینده و برنامه ریزی برای آینده داشته باشیم، که امیدواریم این روش از سبک زندگی را ما به عنوان یک برنامه عملی سالیانه از دوران قبل از بلوغ تا لحظات آخر زندگی خودمون داشته باشیم. خب این از بله الان وصل شد. خب از این بخش اول که مربوط به الهامگیری و درس گرفت سوره قدر و برنامه های شب قدر که در زندگی روزمره فردی و اجتماعی ما و زندگی خانوادگی بسیار بسیار اثرگذار است، انشاءالله که مورد توجه قرار میگیره و در سبک زندگی اسلامی قرآنی ما که نسب العین ما برای ساختن یک خانواده الگو و خانواده مطلوب که هدفی والا دنبال می کند و اون رسیدن به اون بالاترین مراتب کمال که در امامت متقیان تبلور پیدا می کنه، انشاءالله این را ما نسب العین خودمون قرار بدیم و در ایجاد یک تحول در فرهنگ عامی که بر زندگی ما حاکم است ما از اون بهره برداری بهینه بکنیم و به یک حرکت موضعی و مقطعی که فقط شب قدرها را احیا کنیم، هرچند این سبک زندگی فعلی ما که یک رفتار جز گرایانه و مقطعی و یک پالایش محدود در ماه مبارک اون هم در شبهای قدر انجام میشه، این کار بسیار عظیمی و تأثیر شگرفی در زندگی اجتماعی و فردی و خانوادگی ما داره. اما اگر از شب قدر ما الهام بگیریم و خصوصا وقتی که بزرگان ما میگویند که از بهترین کارهای مطرح در شب قدر طلب علم آموزشه، یعنی در شب قدر ما با توجه به آموزش بیاییم از مسیر آموزش زندگی خودمون را متحول کنیم، گذشته را پاکسازی کنیم، ارزیابی کنیم، پاکسازی کنیم و برای آیندهمون لااقل یک برنامه سالانه، اگر چشماندازی که حالا قرآن داره به ما نشون میده در جای جای سوره های خودش و مسیر را تعیین میکنه و ایمان و عمل صالح و تقوا را به عنوان سه رکن اساسی برنامه زندگی ما به عنوان یک راه برد اصلی برای رسیدن به کمال مطرح میکنه، حالا این برنامه کلان و کلی و برای تمام عمر را ما بیاییم سال به سال برنامه ریزی کنیم و برای هر سالی ما یک هدفی و یک برنامه خاص اون سال را در پیش داشته باشیم و یک حرکت پلکانی تکاملی را انشاءالله طی کنیم. خب بیاییم به سوره مبارکه سبأ که الان برخی از سوره های قرآنی که از الان به بعد به چشم ما میخورند با کلمه الحمدلله آغاز میشوند، یعنی همونطور که سوره مبارکه حمد با حمد آغاز شده بود الان این سوره ها یکیشون هم سوره مبارکه 758 سوره به ترتیب نزول سوره مکی است که با و علاوه از این یعنی کل الان سوره هایی که امروز و روزهای آینده خواهیم داشت همشون مکی هستن، یعنی تا حدود 2-3 جزء دیگر ما با سوره های مکی سر و کار داریم، سبأ، فاطر، یاسین، صافات، صاد، زمر، غافر، فصلت، شورا، زخرف، دخان، جاثیه، احقاف. تا اینجا ما همه این سوره های مکی را خواهیم داشت، بعد 3 سوره مدنی در این میان محمد و فتح حجرات می آید، بعد باز سوره قاف و زاریات و طور و نجم و قمر، اینا همشون مکی هستن. خب این سوره با ستایش و حمد خدا آغاز می شود، خدایی که مالک تمام آنچه که در آسمان ها و زمین است، و له الحمد فی الاخره، هم در دنیا و هم کل حمد و ستایش در آخرت مال اوست، و هو الحکیم الخبیر، هم حکیم است، هر چیزی رو در جای مناسب خود قرار میدهد و هم آگاه و داناست. و خبرویت یه چیزی فراتر از علمه، دانش خدا بگونه ایست که تمام آنچه که در زیر سلطه خلقت و آفرینش اوست در اختیار اوست، چه چیزی حاصل شده و چه چیزی حاصل خواهد شد. مایل فعل مضارع، یعلم مایل جو فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و رحیم الغفور. دانش خدا اینقدر وسیع و فراوان است که هم گذشته ها را، هم حال را و هم آینده ها را فرا می گیرد. حالا در چنین جایگاهی خداوند قرار داره، اما کافران ببینید چقدر انسان‌های برخواسته از دانشی بسیار ناقص، از اصلا برخواسته از جهل برخورد می‌کنند که آینده‌ای که نمی‌دانند چیست نسبت به او منکر می‌شوند. قل بلا و ربی لتأتینکم، طاعت و قیامت را هنوز ندانسته، نمیدانند کی میمیرند، اما نسبت به فردای زندگی خودشون موضع انکار میگیرند. لذا خدا روی این علم فراوان خودش در اینجا مانور میده. عالم الغیب لا یعزب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، هیچ چیز از این زیر نظر خدا مخفی نمیماند، همه را میداند. ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین. این احاطه علمی برای این است که خدا مسئولیت مجازات و پاداش مؤمنان را و انسانها را به عهده گرفته و در قانون خدا که مکرر آمده که مثقال ذره ای از عمل انسان از چشم خدا و از دید خدا مغفول نمیماند و ذره المثقالی هم در سرنوشت انسان تأثیر گذاره، حتما این احاطه علمی اون بستر لازم و مناسب را برای اون پاداشی که بر این قانون استواره مورد نیاز خواهد بود. و اما لذا اینجا تأکید می رود روی اینکه کسانی که دارنده علمن، اونهایی که اهل علمن، الذین اوتوا العلم، اینا میبینن که آنچه که به سوی تو نازل شده من از طرف پروردگارت هو الحق، دانشمندانن و دارندگان علمن که ارزش این قرآن و حقانیت این قرآن را میفهمند و هدایتگری قرآن را به سوی صراط عزیز حمید، خدایی که با عزت است و ستوده است، که حالا با حمد این سوره ستایش آغاز شده. خب اینها با هم هماهنگ میشن، به جای صراط مستقیم صراط عزیز حمید آمده. و لذا یک اشکال روشی را و یا آسیب روشی را اینجا در این آیات میبینیم که در حقیقت با دور شدن از علم و روش علمی این موضع گیری منفی نسبت به این پیامبر و این قرآن و این علوم الهی مطرح میشه. بلی الذین لا یؤمنون بالآخره فی العذاب و الضلال البعید، اینها در یک گمراهی بسیار بسیار فراوان و به دور از آبادی علم اینها دارن حرکت میکنن. قرآن نسبت به لطفی که خداوند در مسیر کاری که انبیا مثل داوود و بعد سلیمان داشتند اینجا مورد توجه قرار میده. کوها با حضرت داوود هم نوا و هم صدا میشند و همینطور پرندگان. آهن برای او نرم میشود و در حقیقت یک تحول در صنعت در زمان حضرت داوود به وجود میاد و همینطور حضرت سلیمان فرزند داوود که ملکی و اقتداری ویژه از خدا طلب کرده بود، خدا اون عناصر اقتدار حکم ملک سلیمانی را اینجا به رخ می کشد که بادها در اختیار او هستند و همینطور سرچشمه های معادن در اختیار او هستند، جن در اختیار او هستند و این همه اقتدار در کنار یک لحظه عروج سلیمان به سوی خدا و مرگ او، جنی که اونقدر اقتدار علمی داشته و برای سلیمان عاملان بسیار چابک و تحت امر او بودند، اونها از مرگ او آگاه نمی شوند. این عظمت خدا و ضعف انسان با همه اون امکانات علمیش را نشان می دهد. خب در این سوره مبارکه سبع یک بحث اجتماعی مهمی را مطرح می کنه که برای قوم سبعی که در دو مرحله، یک مرحله سپاسگزار بودند و از روزی‌های فراوان خدا بهره‌مندی کافی داشتند و سپاسگزار بودند و زندگی اونها با این سپاسگزاری و قدرشناسی آباد شد، و در یک مرحله که از سپاسگزاری فاصله گرفتند و کفران نعمت کردند و زندگی اونها به باد رفت و تباه شد و اینها به خاطر روزمرگی و خسته شدن از روزمرگی به جای اینکه از ناز و نعمتی که در اختیار داشتن، این سرزمین‌های آبادشون که به هم نزدیک بوده، اینها درخواست کردند که فاصله زیادی بین زمین‌های آبادشون باشه. لازمه این بود که یعنی اون سرسبزی و خرمی از اون زمین رخت بر ببندد و اینها در سفرهای خودشون به زحمت بیفتند و گویا این همه آبادانی را دیگر به عنوان یک حالت به روزمرگی افتادن تلقی می کردن و خسته می شدن از این روزمرگی، از این همه ناز و نعمتی که در اختیار اونها بود. اینجاست که قرآن سرنوشت شوم این قوم سبع را اینجور می فرماید: فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا و ظلموا انفسهم. اینا به خودشون ستم کردن به جای بهره برداری بهینه از این همه امکانات الهی که در اختیارشون بود، اینها بر اساس هوا و هوس یا بر اساس یک خواسته حساب نشده ای آمدن و در خواست خلاصه فاصله افتادن میان آبادانی ها، که یک معناش این است که نعمت خدا، باران خدا و سرسبزی و خرمی کاهش پیدا کند و از کبیر به کبیری، از منطقه سرسبزی به منطقه دور، اینها درخواست سفر کردند. خب این چنین زندگی و این چنین درخواستی، خداوند می‌فرماید این مزقناهم کل ممزق، اینها را ما تکه پاره کردیم، اینها را در حقیقت صفحه زندگی اونها را ما ختم به خیر نکردیم و اینها در نتیجه اون ناشکری و ناسپاسی و نادانی می بوده و یک هشداری است برای ما و برای جامعه ما که ما قدر نعمت را ندانیم و همیشه غر بزنیم سر داشته های خودمون و به جای اینکه با امتهای دیگر و کشورهای دیگر که در رنج و عذاب بیشتری از ما به سر میبرند خودمون را مقایسه کنیم و رضایتمندی را در داشته های خودمون نسب العین خودمون قرار بدیم، که البته معنای این حرف این نیست که ما بیاییم از آسیبهای زندگی خودمون چشم پوشی کنیم و اونها رو ترمیم نکنیم. یعنی دو تا مطلب با هم اینا در کنار هم هستن. ما در هر حالی که هستیم رضایتمندی رو داشته باشیم، ولی تلاش برای بهبود زندگی خودمون رو هم ما داشته باشیم، که در حال حاضر ما از یأس و ناامیدی رنج نبریم و در عین حال ما نسبت به آینده بهتر و بهینه تلاش کنیم که بتوانیم اون الگوی مطلوب زندگی، الگوی والای زندگی را با تکاپو و تلاش و برنامه ریزی صحیح دنبال کنیم. خب ابلیس بهترین بستر و بهترین فرصت را برای سوء استفاده از این وضعیت قوم سبع را داشته و اینجاست که خداوند از این حادثه تاریخی برای هدایتگری ما و جامعه زمان پیامبر صلوات الله علیه و آله بیشترین بهره را اینجا برده و روزی را در اختیار خدا به دست خدا، اما عوامل بهره برداری از روزی را در اختیار ما قرار داده و پیامبر را به سمت دعوت اونها از بیرون آمدن از گرداب شرک در این سوره به گونه های مختلف مطرح کرده و راجع به حقانیت قرآن که برنامه زندگی را در اینجا و آسیب‌های زندگی اونها را به خوبی داره نشون میده مطرح میکنه. لذا که از عوامل آسیب‌زا بحث فرزندان و امواله که این چند بار تکرار میشده در این سوره. و قالو نحن اکثر اموالا و اولادا و ما نحن بمعذبین، این که ما از اموال فراوان، از امکانات مادی فراوان و ما از فرزندان فراوان برخوردار باشیم، یعنی صرف کثرت جمعیت و صرف دارایی، این نمیتواند انسانها را از سرنوشت شوم دور نگه دارد. و ما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا، اینها اموال و اولاد میتوانند جامعه را به سوی خدا نزدیک کنند، ولی اموال و اولادی مفیدند و به درد میخورند که در راستای این هدف والا قرار بگیرند، اما خودشون موضوعیت ندارند و این اقتدار حاصل از اموال و اولادی اقتدار ظاهری است که میتونه شکننده و آسیبزا باشه. الا من آمن و عمل صالحا، اگر ایمان و عمل صالح در پشت صحنه این اموال و کثرت اموال و اولاد نباشد، یعنی پشتیبان اینها نباشد، طبیعی است که ما شاهد یک فاجعه ممکنه باشیم. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر، روزی دست خداست و برنامه روزی رسانی طبق ضوابط و قوانین رو خدا برنامه ریزی کرده. حالا اگر شما انفاق کنید در راه خدا، و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، یکی از قوانین مهم خدا در گردش ثروت و در فراوانی ثروت و در رشد ثروت آقران است بلعین خودمون قرار بدیم که در این انفاق با انفاق چیزی از ما کم نمی شود، بلکه سرمایه ما بر می گردد و حالا در بعضی آیات فزونتر می شود و چند برابر می شود. و این یکی از قوانین مهمی است که در حرکت اجتماعی ما، چه خانوادگی و چه اجتماعی، در این سوره به کرات داره مطرح می شود و در حقیقت ما را هدایت می کند که مواظب باشید طبق این ضوابط و قوانین شما اگر حرکت کنید شما در مسیر هدایت قرار می گیرید. یک آیه روشی، یعنی روش برای روش تحول، یک رهنمود مهم در برای ایجاد تحول در زندگی اجتماعی ما، که در زندگی اجتماعی میدونید یعنی در جمع گویا حقایق پنهان میماند و اون سر و صداهای جمعی مانع از یک حرکت علمی اصولی برنامه ریزی شده میشه. اینجاست قرآن این رهنمود را میده که یکی از نکات مهمی است که امام راحل در اون حرکت تکاملی خودشون اون را مد نظر و نصب العین خودشون قرار دادن. این آیه بسیار کلیدی در این سوره به چشم میخورد. آیه 46 فرموده قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. انسان هایی که در یک زندگی دست جمعی و گروهی قرار دارن، اینها باید در زمانهایی و در شرایطی خودشون رو قرار بدن، یعنی آزاد کنن از اون سرفداهای جمعی، آزاد کنن از اون موانعی که در اثر اجتماع مانع از دقت و بلند نظری و آسیب میزنه انسان را نسبت به رسیدن به حقایق. لذا یک جدا مثنا دوتا دوتا یا یکی یکی اونجا در یک محیط آرام و به دور از این عوامل آسیبزا خودتون رو قرار بدید. ثم تفکروا، بعد فکر کنید، تأمل کنید، تدبر کنید که و ببینید این کسی که الان شما به اون میگویید که مجنون است و جن زده است، این یک انسان فرهیخته است که برای با دلسوزی آمده تا شما را از این منجلا و بدبختی نشان بدهد. یعنی اون سر و صدای جمعی که شعارگونه می آید و این انسان مصلح و انسان دلسوز را به ضد آن به عنوان یک انسان منفی و انسانی که آسیب رسان است معرفی می کند و قلب حقائق می کند، حقیقت را واژگون می کند، شما اگر روش فکر کردن و روش رسیدن به حقیقت را اول پیدا کنید و اون روش صحیح را به کار بگیرید، شما خواهید دید که این شخصی که صاحب شماست، دوست شماست، همراه شما و از خود شماست، رسولا من انفسکم در آیات دیگری داریم، ما به صاحبکم من جنه ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. این انسان اومده شما را از یک عذاب شدیدی نجات بدهد و رها سازد. این انسانی که دلسوز شماست، این را در اون سر و صداهای جمعی به عنوان یک انسان منفی، یک انسان مجنون، یک انسان جنزده دارن معرفی می کنند. حالا مزید بر علت در این است که شما دقت نمی کنید که او اگرچین انسان سودجویی هست، خب منافع مادی را مطرح میکرده، در حالی که اون فرماید بگو، خدا به پیامبر میفرماید قل ما سألتكم من اجر، اگر هم اجری و مزدی خواستم باز برای شماست، یعنی اگر مزدی هم میگیرم این را سرمایه گذاری میکنم در جهت بهبود زندگی شما و رشد شما، که حالا این مزد اگر مودت فی القربا باشد که در بسترهای آن در سوره احزاب آمد و بعد در سوره شورا به طور صریح خواهد آمد، زمین سازی میکند این آیه که اگر هم من مزدی بخواهم این مزد باز به شما برمیگردد. خب این نکات رو اگر کسی دقت کند اون وقت خواهد فهمید که قل ان ربی یقذف بالحق، خداوند حق را دارد مطرح میکند و حق را محور قرار میدهد و قل جا الحق و ما یبدئ الباطل و ما حق آمد باطل رخت بر میبندد. خب به این ترتیب میبینیم که بسترهای لازم برای یک حرکت هدایتگرانه پیامبر خاتم صلوات الله علیه و آله در اون شرایط ناگوار فرهنگی و اجتماعی عصر نبوت در اینجا به خوبی ترسیم می شود و راهکارهایی که پیامبر برای برون رفت از این وضعیت ناگوار را به خوبی در این آیات ما می بینیم و ملاحظه می کنیم. خب سوره فاطر باز با حمد شروع می شود، الحمدلله فاطر السماوات والارض. در این سوره از ملائکه الله که اینا پیام رسانان خدا هستند و وظائفی را در اداره جهان به عهده گرفتند از طرف خدا، رسولاً اولی اجنحت المثنى و ثلاث و رباع، همونطوری که از بشر پیام رسانانی خدا دارد از ملائکه پیام رسانانی دارد که اینها بالهای دو بال و سه بال و چهار بال. حالا اینها نشانه چیست؟ نشانه تفاوتهایی که میان ملائکه و وظائفی که به عهده میگیرند و فرموده یزید و فرخلق مایشا، خداوند در آفرینش خودش میتواند آفرینش در حال رشدی باشد و توسط ملائکه اعمالی انجام میشود، جلب توجه میکند که این زندگی شما فقط این زندگی مادی محدودی که شما در او هستید نیست، در ماورای این زندگی شما عوالمی و موجوداتی هستند که اثرگذارند و اینها وظایفی را به عهده گرفته‌اند و لذا خداوند اقتدار او به آن کائنات و موجوداتی است که خدا خودش آنها را آفریده و آنها را برای انجام عملیات گوناگون در این نظام آفرینش به کار گرفته. ما یفتح الله للناس من رحمت فلا موسیک لها، اگر خداوند بخواهد رحمتی برساند به شما کسی نمیتواند در برابر او قد علم کند، و اگر خداوند نظر او و برنامه او بر این باشد که رحمتی را از شما دریغ کند، هیچ کس نمیتواند اینجا تغییری ایجاد کند. و هو العزیز الحکیم، هم مقتدر است، عزیز است و هم حکیمانه تصمیم میگیرد. باز اینجا ما را میبرد به یاد آوری نعمتهای خدا که خدای آفریننده است و فقط و فقط اوست که این نعمتها را در اختیار ما قرار میدهد. لذا این کسانی که تکذیب انبیا می کنند که این گویا یک سیره عام است که همه امتها برای همه انبیا این چنین دست اندازی درست کرده بودند و می کنند و این زندگی چند روزه دنیاست که اون زرق و برق دنیاست که در حقیقت یکی از عوامل آسیبزایی است که مردم را در برابر انبیا قرار می دهد و شیطانی که دشمن شماست و باید او را دشمن بدارید او می آید و از این فرصت بیشترین استفاده را می برد و همونطوری که فراوان گفتیم، شیطان از راه زیباسازی اعمال قبیح و زشت و جلوگری می آید و وارد وجود انسان می شه و تحول به سمت یک سراشیبی را به وجود میاره. افمن زین له سوء عملی فرآه حسنا. مهمترین درد و آسیب ما این است که عمل بد و نازیبا و ناشایسته ما تزیین بشود و بزک بشود و به عنوان یک کار زیبا و خوب جلوگر بشود و ما او را به عنوان یک کار مطلوب تلقی کنیم. اینجاست که انسان نیاز به هدایتگری خدا پیدا میکنه و لذا به پیامبر میفرماید اگر به عمق حرکت این مخالفان و معاندان شما نگاه کنیم، میبینی اینا از یک چنین آسیب جدی برخوردار هستن، خیلی حسرت این خلاصه این مخالفت اونها برای تو باعث ناراحتی هرچند هست، هرچند پیامبر نگرانه، ولی اگر به عمق اون یعنی علت این موضع گیری غیر عالمانه و جاهلانه که بر اساس یک نوع جهل مرکب یا یک جهل بسیط انجام میگیره، اگر پیامبر به عمق این نگاه کنه، اون وقت فرمود فلا تذهب نفس و تعلیم حسرات، خیلی حسرت نخور و اذیت نکن خودت را. وقتی که شما به عمق به اون علت اصلی پی بردی، حالا باید ما روی این علت کار کنیم و سعی کنیم روشنگری به هدایتگری را از اونجا شروع کنیم. خب یک آیه خیلی باز مهم و اختصاصی این سوره میتونه دست ما را بگیره و به عنوان یک رهنمود جدی در ایجاد تحول در زندگی ما مطرح باشه. اینکه اولا اگر کسی دنبال عزت باشد، عزت فقط از آن خداست، ولی لله العزت و جمیعا. هر چه عزت بخواهید، هر چه عوامل و عناصر عزت را بخواهید، در اختیار خداست. شما اگر به خدا توجه کردید، به همه این عوامل و عناصر عزت شما دست میابید. الیهی اسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفع. اعتقاد پاک که اصل ایمانی که در جای آیات قرآن مطرح شده، این ایمان صحیح و اعتقاد پاک است که به سوی خدا صعود می کند و به سوی خدا می رود و در حقیقت این اعتقاد پاک است که عامل اصلی رشد انسان و تکامل اوست. ولی این اعتقاد پاک و این دل پاک نیاز به عمل پاک و عمل صالح دارد. یعنی ما اضافه بر اعتقاد و باور باید وارد مرحله عمل صالح بشویم. عمل صالح هست که می آید و عامل بالا برنده این. الان مثلا شما وارد آسانسور میشید، خب این قابلیت صعود داره، ولی یه بالا برنده میخواد، دکمه میخواد که شما اگر اون دکمه را بزنید باید بعد شما را به طبقات بالاتر میبرد. اینجا هم همینطوره، یعنی ایمان اون بستر لازم، اون ظرفیت لازم، اون هدف مطلوب، اون نیازهای اصلی برای بالا رفتن و صعود را فراهم میکنه. اما شرایطی که در کنار این اعتقاد باید فراهم بشن تا اون شرط تحقق بخش این صعود که عمل است و ورود به مرحله رفتار و کرداره، اینجا بسیار ضروریه. پس ایمان و عمل صالح پا به پای هم اینها انسان را بالا میبرند. الیهی اسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. خب اینجاست که باز آیات ما را میبرد به سمت نحوه آفرینش. خدا ما را از چی آفریده؟ اینجا مغرور نشیم. خلقکم من تراب ثم من نطفه که حالا در جای جای این سوره های بعدی هم که این نطفت مخلقه و غیر مخلقه یا ما این مهین می آید که ما از یک چیز پستی به یک اوجی از کمال ما می توانیم حرکت کنیم و برسیم. اینجا انسان همیشه اون حالت تواضع و فروتنی که باید او را از هر گونه غرور و تکبر باز بدارد، این عنصر مطلوب و محرک انسان به سوی کمال است. یعنی کسی که همیشه احساس میکند که در یک نقطه ضعفی است که میتونه از این نقطه ضعف حرکت کنه و به اوج برسه، این انسان به اوج میرسه. اما انسانی که در یک نقطه ضعف و خیال میکنه در قله قرار گرفته، هیچ وقت حرکت نمیکنه. اینجاست که بحث زوجیت را قرآن مطرح میکنه. ثم جعلکم ازواجا، بحث زوجیت و زوجیتی که منتهی میشود به تشکیل خانواده و بعد تشکیل خانواده که منتهی میشود به فرزند آوری و فرزند پروری، در اینجا اشاره میشود و ما تحمل من انتا ولا تضع الا بعلمه، همه این تحولات با علم خدا انجام میگیره و اگر کسی یک زندگی طولانی پیدا کنه یا اینکه عمر او کوتاه باشه، همش طبق یک مجموعه از قوانینی که خدا اونها رو مقرر کرده تحقق پیدا میکنه. اینکه امکاناتی که خدا در اختیار ما گذاشته از دریاها و آب دریاها و آبهای شیرین و آبهای شور و فراورده های این آبهای شیرین و آبهای شور که احتیاج به شکر و سپاسگزاری داره، شب و روزی که این حرکت پی در پی بهترین بستر را برای هوشیاری و بیداری ما و استراحت ما فراهم میکنه، همه اینها را ما متاسفانه غفلت میکنیم. نقطه باز یک نقطه کلیدی که ما در تحول ما میتونه بسیار اثرگذار باشه، اون یافتن هویت خودمون و پیدا کردن حقیقت وجودی خودمون. حقیقت وجودی ما در فقر و نداری تعریف میشه. یعنی ما هیچی نداریم، ما فقیر واقعی به سوی خدا هستیم. ما هیچی نداریم و خدا همه چیز را داراست و ما هر چی را می‌خوایم از خدا باید بگیریم. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، فقیر واقعی، ندار واقعی ما هستیم. والله هو الغنی الحمید، خدا اون دارای ستوده است که اگر بخواهیم به چیزی ما دسترسی پیدا کنیم باید به سوی او حرکت کنیم. این آیه و امثال این آیه که فقر واقعی ما را نشون می‌دهد و تمام آیاتی که مخلوق بودن ما را داره مطرح میکنه، داره فقر ما، فقر وجودی ما را نشون میده و این هویت فقیر بودن ما و نداشتن، یعنی ما ذاتا فقیریم، ما بالغیر و بالواسطه و به وسیله ارتباط با غنی حمید ما میتوانیم به غنای مطلوب برسیم. این در حقیقت شاهراهی است که قرآن خیلی روی این شاهراه و این شاهرگ داره مانور میده که اگر این را ما متوجه باشیم، هیچ وقت از این صراط مستقیم ما فاصله نمیگیریم. ولذا میفرماید که هم این را بدانید، هم بدانید که اگر خدا بخواهد که شما را نابود کند، به راحتی نابود میکند و کسان دیگری را به وجود میآورد و هیچ کس گناه هیچ کس دیگر را به عهده نمیگیرد. و افرادی که به دروغ میگویند که شما بیایید در مسیر ما و همراه ما قرار بگیرید و ما بار گناهان شما را به دوش میگیریم، اینها یک فریب بزرگی است که متاسفانه بعضی از انسانها آن را میخورند. و اینجاست که فرماید فقط و فقط کسانی که این عظمت خدا را میبینند و نسبت به خدا خشیت و ترس پیدا میکنند و ایمان به غیبشون، آمپر ایمان به غیبشون بالا میره و نماز را به پا میدارند، اینا هستن که برنده هستن. چرا؟ که اینها به تزکیه نفس میرسند و من تزکا فانما یتزکا لنفسه و برد با اینها خواهد بود. ولذا شما میبینید که در هیچ جای دنیا ظلمت ها و یعنی سردی و گرمی و احیا و اموات، این متضادها را هیچ وقت در کنار هم و برابر هم نمی بینند. خداوند هم این اصل فطری را برای ما داره به خوبی نشون میده که ما در چه صورتی مرده ایم، در چه صورتی زنده ایم، در چه صورتی ما آگاه و بصیریم و در چه صورتی ما در کوری و تباهی و نادانی داریم به سر میبریم. امکان نداره اینها را خداوند در کنار هم و مثل هم مورد تعامل قرار بده. لذا میخواهد بگوید که شما باید حرکت کنید از کوری و نابینایی به بینایی و از ظلمت ها به سوی نور و از نداری ها به سوی دارایی ها، از سایه به آفتاب حرکت کنید و از مرگ و مردگی به حیات شما باید متحول بشید. و این حکمت های فراوان قرآنی که خداوند در قرآن برای شما توسطه این نذیر، ان انت الا نذیر، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، با حق تو رو فرستادیم، اینها رو پشت گوش می اندازن، اینها در کمال محرومیت به سر خواهند بود. و این سنت خداست که این ام من امت الا خلافی ها نذیر، در هر امتی یک انذار کننده، یه هشدار دهنده ای وجود داره و اتمام حجت میکنه. و تو ناراحت نباش، قبل از تو هم پیامبرانی آمدن و این چنین مورد خلاصه مخالفت قرار گرفتن. این دلداری برای پیامبر برای این است که هیچ وقت یأس بر او چیره نشود، چون تو مثل بقیه پیامبران با بینات و زبور و کتاب منیر همراه هستی و با یک مجموعه از عوامل و عناصر تحول آفرین و حق به جانب الان داری حرکت میکنی و اینها در تحت قدرت خدا قرار دارند و هیچ وقت اینها نمیتوانند فراتر از آنچه که خدا برای اونها فرصت و امکانات قرار داده نسبت به تو تسلط پیدا کنند. ولی بدان که یعنی حرکت هدایتگران پیامبر باید این باشد که اینها را از جهل و گمراهی به علم و آگاهی باید بیرون بیاره. ولذا می‌فرماید که انما یخشى الله من عباده العلماء، اگر می‌خواهی اینا به خشیت برسن، همطور که دین مبین اسلام دین علم و آگاهی و از مطلع سوره علق ما این را به خوبی میفهمیم، یعنی پیامبر آغازگر یک تحول عالمانه در جامعه بشری بود و سرلوحه این حرکت این است که این اصل اجتناب ناپذیره که دانشمندانم که حق را میشناسن و دانشمندانن یعنی انسانهای دارای دانش هستند که اینها از خدا میترسند و خدا رو نسب العین خودشون قرار میدهند. انما یخشى الله من عبادی العلماء، عالمانند که فقط و فقط از خدا خشیت پیدا میکنند و کتاب خدا را تلاوت میکنند، نماز را به پا میدارند و انفاق میکنند و تجارت سود آور بدون ضرر را اینها دنبال میکنن. یا دون تجارتن لن تبور لیوفیهم اجورهم یزیدهم من فضله. پس میبینیم که این حرکت عالمانه و تحول از راه ایجاد علم که بعدها میبینیم که این باب اجتهاد را در سوره توبه که سوره مدنیست، چگونه قرآن اون را باز می‌گذارد و کمال تکامل جامعه اسلامی را از این مسیر تضمین می‌کنه. رضا می‌فرماید که خب کتابی که در اختیار تو قرار می‌دهیم، این کتاب به چه کسی به وراثت این کتاب دست می‌یابد و وارث این کتاب می شود. ثم اورثنا الکتاب، کیا؟ الذین اصطفینا من عبادنا، برگزیدگان از بندگانمون به وراثت این کتاب و این قرآن میرسند. که وارثان این کتاب یعنی دانشمندانی که به حقایق این کتاب راه پیدا کردن و علوم و دانش‌های این کتاب در اختیار اونهاست. بندگان ما سه گروهند، و منهم ظالم لنفسه، و منهم مقتصد، و منهم سابق بالخیرات بإذن الله. گروه اول اینها انسان‌هایی هستند که اینها به خودشون ستم کردن، اینا کوتاهی کردن و کم آوردن و اونطور که باید شاید حرکت نکردن. این اینها انسان‌های عقب مونده‌اند. و انسان‌های متوسط و مقتصد، و منهم مقتصد، انسان‌های معتدل و میانه رو هستند که هر چیزی رو سر جای خودش قرار دادن و به اندازه عمل کردن، و انسان‌های معتدل و متعادلند. اینها هم که انسان‌های نجات یافته خواهند بود به دلیل اینکه اینا حتی هر چیزی به خوبی ادا کردن. اما انسان‌های پیشتاز هم داریم که اینها محسنند و نیکوکارند. اینها اضافه بر انجام وظائف، اینها در کسب کمالات پیشتازی می‌کنند. و من هم سابقون بالخیرات به اذن الله. خب از این سه گروه چه گروهی است که این منتخب خدا برای وراثت کتابه؟ معلومه، الذین اصطفینا من عبادنا، این سابقون بالخیرات هستند. پس همه انبیا، همه امامان که برگزیده می شود و مورد استفاء الهی قرار می گیرن، اینا بندگان پیشتاز خدا هستند که در این مسیر تکامل از دیگران جلو زده اند، یعنی اکتفا به اون حد اقل ها نکرده اند، بلکه به سوی قله ها در حرکت بوده اند. و اینها هستند که جنات عدن یدخلونها یحلون فیها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فیها حریر. هرچی اینها از نعمتهای الهی در آخرت برخوردار میشوند، باز میبینید که قالوا الحمد لله الذی اذهب عنا الحزن، باز در اونجا چشم امیدشون به خداست، خدا را ستایش میکنند که همه اندوها را خدا از اونها برطرف کرده. و خدای غفور و شکور در نعمت هدایتی که اینها پیدا کردن، خدا سپاسگزار اونها بوده و بر این اساس خداوند این همه تفضل به اونها کرده و تمام اندوها را از وجود اونها زدوده است. الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، هیچ گونه دردی، زحمتی، رنجی، فرسایشی به هیچ نوع از این آسیب ها گرفتار نمی شوند، در حالی که کافران در یک مسیر کاملا متضاد حرکت می کنند. لهم نار و جهنم لا یخضع علیهم فیموتو ولا یخفف عنهم، نمی میرند و نه از اونها عذاب از اونها سبک می شود. کذالک نجزی کل کفور، تا آخر آیاتی که اون عذاب را و انواع این عذاب را برای کافران بیان می کنند. و آیه مهمی که باز در سرنوشت رفتاری و کبداری امامتون مؤثر باشه، هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، خداوند شما را به خلافت های به خلیفه های خود قرار داد. و این خلیفه قرار دادن یعنی مسئولیت دادن، و اینجاست که شما باید ببینید که اگر به در مسیر خط خلافت قرار نگیرید و کفر ورزید، کفر شما یک خلاصه راهوردی و یک نتیجه بسیار بسیار نگواری بر شما، فعلیه کفر، این بر شما، این به ضرر شما تمام خواهد شد. و کفر کافران مقت و عذاب و درد را بر و رنج را بر آنها به ارمغان خواهد آورد، و خسارت واقعی برای آنها در این مسیر قرار می گیرد. و در قیامت خواهید دید که این کسانی که شما را گمراه کردند و به غرور گرفتارتون کردند، اینها هیچ نوع کمکی برای نجات شما هزینه نخواهند کرد. ان الله حفظ این آسمان ها و زمین هست که اگر بخواهد یک لحظه اراده کند که اینها نابود شوند، نابود می شوند. شما در چنین شرایطی و در چنین جایگاهی و بستری قرار گرفته اید، مواظب باشید که این نظیری که برای شما آمده و هشدار داره می دهد که شما را به بالاترین سطح از هدایت دعوت کند، در حالی که شما بیشترین فاصله را از اون می گیرید، استکباراً فی الارض، به خاطر اون خصلت استکباری شما و مکر و سعی هر گونه برنامه برای نابودی این رسالت شما داشته باشید. ولا یحیق المکر و سعی الا به علیه، این به ضرر شما و بر علیه شما تمام خواهد شد. همونطوری که دیدیم بنی امیه چگونه برای نابودی اسلام کمر همت بستن و بعد چگونه تمام اون نقشه های اونها غیر از این که نقشه برباد شد، برای اون در حقیقت دامی بود و گردابی بود که اونها در اون گرداب فرو رفتن. سنت خدا بر این است، ولا یحیق المکر السیء الا به اهله، چاهی نکن بهر کسی، اول خودت بعدت کسی. در اینجا مکر سیء در حقیقت شما را درگیر می کند و گردابی خواهد بود که شما در اون مکر سیء خواهید افتاد. و این سنت خداست، لن تجد لسنت الله تبدیلا و لن تجد لسنت الله تحویلا. ولی خدا با همه این اوصاف به لطف خودش و مرحمت خودش برخورد می کند. اگر بخواهد که ما را با تک تک اعمال ناشایست خودمون مجازات کند، ما می فرماید ما ترک علی ظهرها من دابه، هیچ کس نمی ماند، همه نابود می شود و همه مستحق عذاب خواهند بود. اما خداوند فرصت می دهد، زمینه می دهد تا اینکه ما دنبال تحول خودمون قرار بگیریم. خب فکر می کنم که دیگه ما این امروز اکتفا کنیم. سوره یاسین ماند و ان شاء الله در فرصت مناسب، ما هرچند هنوز در جزء 22 هستیم، اما سعی می کنیم جبران کنیم و امروز کمی دیر شروع کردیم. خداوند باز امروز را که روز بعد از شب قدر یا روز قدر است، باز مورد لطف عنایت خودش قرار بدهد و دست ما را بگیرد و این ماه مبارک را با بیشترین برکات نصیب همه ما بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.